بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. در زیر آیه 21 سوره مبارکه بقره در توصیف متقین از کلمات امیرالمؤمنین رسیدیم به جایی که علائم متقین رو برشمردن و فرمودن الایمان فی الیقین، ایمان اونها همراه با یقین و باور هست. که عرض کردیم مرحوم احرانی عبارتشون این بود که ولما کان الایمان عبارتون عن التصدیق به ثانه و به ما وردت به الشریعه و کان ذلک التصدیق قابلا للشدت و الضعف فتارتا یکون عن التقلید و هو الاعتقاد المطابق لا لموجب و تارتا یکون عن العلم و هو اعتقاد المطابق لموجب هو دلیل. یعنی در واقع خب بگید چه یکی از علائم آدم متقی این است که اعتقاداتش ریشش علمه، ریشش همراه با علمه. اگر علم ریشه قطعیات بشود به باور میرسه و یقین میشه. بس فرمودید در وقت شما قطع به یک مسئله دارید، اما قطع شما قطع یقینی نیست، ممکنه قطعتون از ناحیه جهل مرکب باشه. منشأ قطع تارتن جهل مرکبه، تارتن علمه. آدم متقی اون چه که بهش ایمان دارد باورهاش رو ایمان دارد، اون چه که علم بهش داشته منشأ او، منشأ ایمانش علم او بوده که به قطع رسیده در اعتقادیات و اون رو بهش میگیم باور. بعد تو فرمان که علامت بعدی که چهارمین علامت برای مؤمن و متقی بیان فرموده است، فرمودد الحرص و فلعلم والازدیاد و من. فرماد که آدم متقی حریص رسیدن به علومه، حرص یادگیری و علم رو دارن، همیشه دنباله که یه چیزی به علمش و معلوماتش اضافه بشه. حالا این علم، البته این علم مطلق فرمودن اینجا که همون معنای واقعی در روایت امام صادق که فرمود العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء رو میخواد بفرما. آدم متقی همیشه به دنبال اینه که یه چیزی یاد بگیره. دقت فرمودین دیروز هم یه روایت عرض کردیم که فرمودن العاقل یعلم و یسأل. آدمی که عقل دارد هم میداند هم میپرسد. حالا متقی همیشه حرص بر این داره که یه چیزی یاد بگیره، به دنبال یادگیری و علم آموزی و به دنبال تعلم هست و به دنبال اینه که علم خودش رو زیاد کنه. یکی از اشکالاتی که به من و شما وارد هست اون است که در راجع به علم و مسائلی که باید عیناً ما اونها رو انجام بدیم که کسب علوم هست رو کوتاهی میکنیم. پس فرمودید لذا این علامت متاسفانه در ما کم به وجود میاد. اصلا یه چیزی که الان مرسوم شده در بین طلبه ها اینه که آقا نمیخوایم مجتهد، نمیخوایم مجتهد، برای چی این درس ها رو بخونیم؟ از همون ابتدا که جامع المقدمات که خب دیگه اصلی است، اون کتاب های جایگزینی که حالا مثل نحو مقدماتی امثال اینها رو آوردن به جای جامع المقدمات که 14 تا کتاب عالیه در علوم العربیه هست رو دستفانه پس کردن، از همون ابتدا میگن اینا چی است؟ چه در بخورید نبخورید؟ حالا نمیگن بابا دانشگاهیان که میرن دانشگاه بخونن اونا هم یه درستی عمومی دارن مثل زبان انگلیسی، کسی پزشک بخواد بشه، مهندس بخواد بشه، باید مسلط بشه به زبان انگلیسی، چون اصطلاحاتی که در علم طب یا در علم هندسه به کار میره همش لاتینی، دقیقا فرمودید، لذا باید به زبان مسلط بشه. حالا ما که میخواییم به قرآن و روایات اهل بیت دست پیدا بکنیم و از اونها بهره‌مند بشیم، های علوم العربیه و این که ما سرمون بشه این کلمات عربی چی میخواد بگید رو لازم نداریم. این اولیش که الان مرسوم شده تو حوزه ها، متاسفانه دوبامی شدیم که حالا خوندن اومدن که پایه های مثلا عالی، سطح عالی، بعد میگن نمیخواییم ما مجتهد چیم. چرا نمیخواییم مجتهد چیم؟ حالا چی نمیخواییم؟ بنابراین فرمودی یاد اصلا تن علم آموزی و تعلیم رو بعضی ها ما نداریم، اصلا حال و حوصله این چه درس بخونی ما نداریم. بنابراین فرمودی معمم شدیم، مسجد و محراب و منبر در اختیارمون، اما حال و حوصله مطالعه و علم و اینا رو نداریم. این معلومه است که این علامت برامون خلاصه کم علامت و نشانه آدم متقی که متصل به تقوای واقعی باشد این است که همیشه حریص به اینه که زیاد بگیره، به دنبال ازدیاد علمشه، باید علم خودش رو زیاد بکنه تا بتونه به روز بتونه حرف بزنه. بطور مدید یکی از چیزهایی که در دین اسلام مسلم هست اینه که دین و قرآن و روایات اهل بیت به روزه، هر زمانی به روز خودش. اون وقت چی میتونه هر زمانی رو تشخیص بده و مؤثر در اجتهادش باشه؟ همون شخصی که مجتهده وقت باید همه چی بدونه. من فرمودید علوم روز رو هم باید مطلع باشه، باید اون چه که در عالم برای او هست که میتواند مؤثر بشه در چگونگی اجتهاد او رو باید بلد باشه. عنصر زمان و مکان مؤثر در اجتهاده، لذا هر کسی باید در زمان خودش حرف بزنه. مسلم بدونیم که مثلا مرحوم شیخ بهایی 400 سال پیش اومد فتوا میداد و حرف میزد، اگه امروز بود حرفاش خیلی اون روز بود، اصلا به روز حرف میزد. هر زمانی به روز خودش باید اجتهاد بشه، چون قرآن همیشه به روزه، اعجاز قرآن بر همینه که همیشه و مطابقت با روز اون رو باید اجتهاد کرد. حالا آدم متقی چگونه میتواند در این راستا به حقایق برسه؟ اونجایی که همیشه حریص باشد به رسیدن به علوم، همیشه به دنبال یادگیری باشد، به دنبال مطالعه باشه. بعض وقتا شاید به ذهن ما بخوره که حالا این پیره مرد 80 ساله هی دوست مطالعه میکنه چه چی؟ نه، اینها مسلمه که هر چقدر انسان در علوم و در مطالب و مسائل علمی کنکاش کنه و غور کنه برای او بار داره، حتی تا دم مرد. اون روایت معروف هم هست که طلب العلم فریضتون حالا کل مسلمه و مسلمه، یا اطلب العلم من المهد الی اللحد. ببین اون لحد یعنی تو وقت دم گورم که حتی داده میتونی یاد بگیر. حتی فرمونی لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون.
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب.
وقت از این باید بدونید وقت آدم بدونه مصابی نیست با اونی که ندونه. لخره مقام انسان هر علم حد برد بالا عقل او بارورتر میشه، انسانیت او روشندتر میشه، چون انسانیت انسان به عقل چه؟ عقلم زنده بودنش به علم، عقل علم رو دنبال بکنه انسان عقلش بارور میشه. چی میشه چه علمای بزرگ در سن بالا خیلی چیز سرشون میشه؟ به خاطر این چه علم در اونها مؤثر واقع شده و عقل اونها رو بارور کرده، لذا در سن بالا فهم و عقل انسان خیلی بالا میره. اما مشروطه به این که عالم باشه، اگر کسی عالم نباشد فایده نداره. چه یه روایتی معروف هم هست که فرمود العالم کلهم حالفون یا الناس کلهم حالفون الا العالمون، همه مردم هلاک میشن مگر علما. حالا البته میرسد که علما هم هلاک میشن الا اینکه عمل کنن و عاملا هم هلاک میشن الا اینکه مخلص باشن. بر فرمود بل مخلصون فی خطر عظیم، مخلص ها هم در رتبه بسیار بالایی هستن. رتبه علمای عامل مخلص خیلی رتبه بالاییه. حالا البته بعضی بی سوادا میگن بل مخلصون فی خطر عظیم، یعنی خطر فارسی معنا میکنن، یعنی آدم های مخلص در خطر بسیار بزرگی هستن. نه، خطر خواب و راه در زبان عربی به معنای مقام و رتبه، به معنای درجه، فقط فرمودید نه به معنای خطر فارسی. ده بگیم لبه پرد کار آمازی ها من دیدم میگن لبه پرد کار ولی مخلص اون بگیم بله؟ در عربی خطر فارسی چی میشه؟ حالا مثلا لبه پرد کار مثلا ضرر در مقام تزلزل متوجه هستی چی؟ زلزال؟ نه، اون خطری که در زبان عربی هست یعنی مقام، رتبه، درجه. لذا آدمی که مخلص باشه رتبه خیلی بالایی داره، رتبهش خیلی با عظمته. متوجه هستی؟ حالا اون چه که مسلم هست آدم متقی همیشه به دنبال یادگیریه، به دنبال اندوختن علمه، دانش افزایی خیلی مهم. لذا حریص به اینه که یه چیزی یاد بگیره. بعضی ها خیلی مثلا بزرگی شو میشه، در حالی که مثلا داریم آیت الله مرعشی نجفی رو میان یه بار یه نوجوان مصری رو آوردن گفتن آقا این آقا حافظ قرآن و قاری قرآن بین المللیه، حالا من یادم نیست اسمش چیه، گفتن تا اومد اولین برخوردی که آقا من حمد و سورم رو بخونم ببین چه جوره، اشکالی من در حمد و سورم نداشتم. آیت الله مرد تقلید 70-80 ساله اینقدر توازنشون میده که از یک نوجوانی که در قرائت قرآن اهل نظر هست و اهل رتبه والا هست رو ازش میخواد چی یاد بگیره. میگه من حمد و سورم رو میخونم تلاوت میکنم ببین یاد ببینید من اشکالی نداشته بسید. و حالا به بعض وقت ما میگیم آقا درست فلان آقا بریم چی ما دیگه مثلا فلان، حالا یه بله آدم فرصت نداره که هر درست رو بره، ولی اینا بدونید که این آقای اون چه الان آیت الله مظاهری حفظ الله و آیات دیگه توی اصفهان الان دارن درس میدن، اینا نعمتهای خاص الهی هست. اگر بتونیم از اینا بهره مند بشیم اینا خیلی برامون ارزش داره. مثلا بود یه روز من یه اساتید به من گفت آیت الله بهجت رو برو درک کن. گفتم آقا مثلا من 3 درس 4 درس گرفتم خب چه بهت میگم برایتون لا بعدت درس شده ما 3 سال آخر قوم که بود ما رفتیم درسیش الان چقدر من همیشه از اون بنده خدا تشکر قدردانی می‌کنم که من راه نمایی کرد که برم درس آیت الله وحدت رو درس نبا من دست نیست واضح بشه آدم متقی به دنبال دانش افزاییه نه شما مراجعه بفرمایید لغت عربی ببینید اصلا کلمه خطر غیر مقام و رتبه چیزی دیگه معنا شده اشتراک لفظیه نه نه خطر در زبان عربی خا و تای دستدار با را در زبان عربی کل کتاب‌های لغت اگه مراجعه شما بکنی همه شون کلمه خطر یه معنا یه مزله اسم بیشتر قرار ندادن دوتا نیست دقت فرمودی وضعش هم عرض خدمت شما استعمالش هم وضع حقیقیه دقت فرمودی نه اینکه شما بتونید مثلا یا کسرت استعمال وضعش رو درست کرده یا اینکه اشتراک لفظی درش هست نه این معنا و این لفظ حقیقیه حقیقتاً وضع شده کلمه خطر در زبان عربی بر مقام و رتبه و درجه مطور مونی که حالا هر ستایی که ما میگون یکی هر زبان فارسی اینا همه یکیه دوست داریم والمخلصون فی خطر عظیم اینجا در واقع بشارته مطور مونی بشارت میده و به دنبال این هست که انسانها رو به سمت سوی علم آموزی همراه با عمل به اونها و این که همراه با اخلاص بشن ازا ول مخلصون فی خطر عظیم در مقام رتبه پنجمین علامت رو برای متقین ذیل توصیفاتی که برای متقین حضرت امیر فرموده ان فرمود مزج العلم و هو فضیلت القوت الملکیه بالحلم ها. علم آموزی خیلی خوبه اما علم باید حلم داشته باشه علم اگر در وجود انسان بود نباید انسان رو از ورطه حقیقت خارج کنه بعضی ها دو تا کلمه که یاد میگیرن دیگه هیچ چی دیگه حالشون نیست دیگه فکر میکنن گفته بود من اینجا و خلیفه به بغداد دیگه گفتم که آیت الله ایزدی رحمت الله علیه درس اخلاق میگفت وقت میگفت که شوخی میکنم مزاح میکنم حالا ولی خب حالا بد نیست گفتن گفت که طلبه اول که میاد در مقام الوهیت یعنی بهش میگونه خداست یه ضرب و ضربات یاد میگیره 114 سیقه اینجا و اونجا و خلاصه بهش میگونه در مقام الوهیت بعد چم چم به جایی میرسید که بینه نه پیغمبره یکم کم امام و دکم کم نه جایی میرسید که یه طلبه بیش نیستن متوجه هستی وقت این مثال رو میزد گفت که دو نفر از یه آبادی اومدن رفتن طلبه شدن بعد از چند ماه اروزان از سیره عیاب و زهاب نبوده طول میکشیده تو طلبه رتبه اول خوندن و بعد تابستون شده اومدن مثلا حالا قوم بودن اومدن محلشون وقت اون رفته خونهشون اونم رفته خونهشون نصف شب یکشون خلاصه دلش درد میگیره به شدت وحیم یه وای بطنم وای بطنم اینا نمیدونستن چه شد میگن بریم این هم درسش رو پیدا کنیم ببینیم چی میگه یه کار زبونش فرق کرده هرچی میگن چه ده میگن بطنم درد کنیم این درستم بطن میگن چه رفته بودن رفیقش آورده بودن گفته بودن آما یه ببین چی میگه آورده گفته بود چه ده گفته بود بطنم درد کنیم گفته بود این سلاسی مجرده شد بطن میشون کلمه یه سلاسی مجرده این سلاسی مجرده شد بله نمیدونه شما گوش به دلات تو بارده چی میشین ببین اون طلبه میگه وای بطنم اون یکی میاد میگه این سلاسی مجرد اسم سلاسی مجرد بطن مالا کار نداریم بطن مالا اسم مصدر یه وضع شده برای شکم دقیق فرمیدیم ببین سلاسی مجردش در حالا ببین این قدر حالا بعض وقتا دوتا کلمه که یاد بگیره آدم خودشو گم بکنه نه آدمی که متقیه هرچه علم یاد میگیره همراه با حلمه یعنی مثل دریاست. اینا من عرض کردم علما در کلمه علما اون علما علما عرض کردیم حلیم یعنی دریاگونه است، اگر هرچی هم بهش بریزن سر نمیره، دریا این گونه است دیگه. در اصل خونه روش باز کنی بله ها جوری نیست که طغیان کنه. نفرمودید دیزدهناری دیزدهناری یه قاشق ور میداری خاله میشه یکی میدید روی سر میشه. اما دریا نه. انسانی که متقی باشد و عالم بشد همراه با حلم است، لذا خیلی جرایان پیدا نمیشونه، متأثر نمیشه از این که حالا چیزی یاد گرفته. نه بازم به دنبال اینه که بازم یاد بگیره.
میان فرمایشات و حرفا و دونرفایتون عالمی که حلم نداشته باشد مثل این است که حلم نداره.
احسن، بله مرحبا به ناصر من. اون چه که مهم هست اینه که عالم بودن آدم متقی همیشه با حلم. مثلا بعض وقتا ما دیدیم حالا یکی یه چهار تا کلمه بلده، پا میرسه به طلبه فوری میخواد اونو خوردش کنه، هی به نام کنه هی پوز بده که من حالا این چیزی هم اینو بلدم اونو بلدم. تو اطرف یه چهار تا سوال ملا گیر بنداز. گفتم شاید براتون، یه بار من توی مسجد منبر میرفتم گفتم آقا اول منبر سوال اگه دارید بپرسید، سوال احکام، اونم احکامی که من یکی دو مسئله شو میگم، مثلا راجع به وضو یا راجع به نماز، دو تا سوال سه تا سوال هم شما بپرسید ما جواب میدیم. وقت یه آقایی بود اونجا الان هستش، دیده مرد خوبیه، اما این هم شوخ طبعه هم حالا این حالت رو داره، حالا دو تا کلمه که بلده مولا گیر بندازه. ما رفتیم بالا منبر گفتیم سوال رو پرسید احکام تیمم رو عروض بگفتیم و وضو رو اگر اشتباه نکنم. وقتی آقا با من سوال دارم گفتیم بپر، حالا وسطی مسجد شروع گفت اگر کسی با زنش چه زهارش کرده جماع بکنه قبل از اداء کفاره باید چه کار بکنه؟ حالا شما طلباش این جنسیستی رو همه اینا هم تو شرح لومه خوندید، اصلا یادتون هست زهار چی چیه؟ حالا اگه یادتونم باشه های احکام زهار به کسی مبتلا به هست که حالا احکام زهار چگونه کسی میتونه، اصلا یه مصداق هم ما نمیتونیم الان پیدا کنیم توی این جامعه ما که کسی زنش رو زهار کرده بشه. اون زمان قدیم بین عرب ها زهار میکردن مرسوم بوده، ولی الان دیگه این حرفا نیست اصلا کسی. حالا ببین این مسئله پرسیدن یعنی چه؟ یعنی حلم نداره، یعنی یه چیزی حالا این بلده ها، اما حلیم نیست، علما اون علما نیست، حکیم نیست، متوجه هستی؟ یه علم یاد گرفته همراه علم هم نیست، متوجه هستی؟ زود میخواد برای خودش یه پوز درست کنه، برای خودش یه لافو بزنه. لذا متقی فرمود مجل علم و هو فضیلت القوة ملکیه بالحلم. یعنی همراه با مز، یعنی قاطی کردن، همراه شدن، عجین شدن علم و علم. و هو من فضائل القوة سبعیه. این یک علامت، علامت ششم هفتانه، این هم فرمادت فضائل هفتانه. بله ششمین علامت برای آدم متقی میفرماد القصد فی الغنا، این که انسان متقی به دنبال این است که از دیگرون بی‌نیاز بشه. غنا نه به معنای ثروت بلکه به معنای این که مستقری و بی‌نیاز از هر چیزی بشه الا الله. نفرمودید لذا قصد میخوند آدم متقی که از هر کسی بی نیاز بشه. یکی از دوستان طلبه که جانباز قطع نخایی گردنی بود، خدا رحمتش کنه، سال 93 شهید شد، سال 65 جانباز شد. بعضی از دوستانی که حاضر در جلسه هم هستن میشناسندش، آقای علی اکبر پناهی درچه‌ای، ایشون در سال 65 قطع نخای گردنی شد. اون وقت فقط گردن و سرش حرکت می‌کرد. بقیه بدنش همش لمس، یه بازوش یه کمی حرکت، بازوی سمت راستش یه کمی حرکت. اون وقت اینقدر این فرد متقی بود با اینکه باید همش بلندش میکردن، این طرف اون طرفش میکردن، اما با همین بازوی ضعیف یعنی آرنج و موچه ایناش کار نمیشه، همین بازو فقط کار میشه. با همون این مدت 20 و چند سالی که جان باز بود همش با همین سعی میکرد کمتر دیگرون به زحمت بیفتن. دقت فرمودید؟ دیگرون کمتر به زحمت. یا الان خیلی از دوستان جانبازها هستن که نه این که غناغ و بینیاز دارن از دیگرون، اصلا خودشون یه منبع فیض بر دیگرون، کار میکنن، زحمت میکشن، چر رو فر دارن، برویا دارن، توجه هستی و دارن به خدمت جامعه مشغولن. خیلی مهمه. لذا آدم متقی باید قصد داشته باشه در بینیازی، القصد و فلغنا، او همیشه به دنبال اینه که بارش رو به طول دیگری نندازه. فراد و هوا فضیلت العدل فی استعمال متاع دنیا و حذف الفضول عن قدر ضروره. یه کسبیه رو نخواد به کار بگیره در مقام ضرورت بند، ولی تا میشه در مقام غیر ضروری کسبیه رو به زحمت نیندازه. از سابعتو الخشوع فی العباده. یکی دیگه از علائمه آدم متقی خشوع در عبادته، که حالا اینا برگرفته از قرآن و روایاته. به ما فرمودید که در صلاتش رو در توصیف مؤمنین داریم که الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
به ما فرمودید که معنای خشوع رو قبلا در توصیف مؤمنین خدمت سروران خدا مطالبش رو عرض کردیم.
خشوع مؤمنین تا نماز
است. احسن.
خشوع مؤمنین تا نماز
است. این در رتبه بالا توصیف میکنه قرآن خشوع رو. لذا اینجا هم رتبه بالای متقین قرار میگیره، چون که در رتبه اولش فرماد اقامه صلات میکنن، یقیمون الصلات.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
اون وقت در رتبه بالاست که به قول سید بزرگوار خشوع مؤمنین جان نماز است، اون رتبه بالا را عرض میکنه قرآن، فرمایش میکنه قرآن که الذين هم في صلاتهم خاشعون.
الذين هم في صلاتهم خاشعون
یعنی خشوع دارن. حالا خشوع خشیت الهی در این است که از نظر ظاهری تو صلاتشون در برابر خدا بسیار مؤدب و دل آنها وجلان داره در برابر خدا، خشیت به این معنی. و اذا تلیت علیهم آیات و وجلت قلوبهم.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
قطعه بودی؟ حالا هم به جهت خشیت، هم به جهت این که اصلا سرشار میشن، شاداب میشن وقتی قرآن براشون تلاوت میشه، وقتی در نماز قرار میگیرن. قطعه بودی؟ لذا الخشوع فی العباده. بعد فرماد و هوه ثمرت الفکر، فرماد این ثمره و نتیجه اندیشیدن است فی جلال المعبود، در جلال و عظمت حضرت حق. معبود یعنی خدا، یعنی کسی که داریم برایش عبادت میکنیم. و ملاحظت عظمت الذی هو روح العباده، همینجور فیض خوندن ببینید و ملاحظه کردنه عظمت او، یعنی عظمت معبود، الذی هو روح العباد، که این خشوع در واقع جان عبادته، روح عبادته یعنی جان عبادته، یعنی اگر عبادت خشوع درش نباشد اصلا اون عبادت زنده نیست، دقیق فرمودید حیات نداره، یعنی اصلا عبادت عبادت نیست، اصلا بندگی به اینه که خشوع باشه. یه بار گفتم براتون یه مسئله ای را که یه آقایی میخواست یه نوکر بگیره، هرچی آوردن گفت اسمت چیه؟ گفت محمود. گفت مثلا مال گوزای مال فلان، پسری چی؟ پسری فلانی. بعد یه موضوع بهش میداد میگو برو تو به لحظانی میکنی. دومی آوردن همینطور، سومی آوردن، یکی آوردن گفتن این آقا این یه هیچ مشکلی نداره. گفت خیلی حالا ببینیم اش گفت اسمت چیه؟ گفت هرچی آقا بفرما. گفت این به درد من میکنی. حالا جان عبادت این که خشوع داشته باشی در برابر خدا، یعنی خودت هیچ حساب کن، اگه خواستی خودت رو در برابر حضرت حق کس بدونی که این عبادت نیست که،
یعنی
هست احسن. بله باید به هیچی برسی تا به همه چی برسی، یعنی در واقع اگر در برابر ذات اقدس حدیگه ما در عبادتمون خودمون رو هیچ حساب کنیم و عبادتمون رو هم اگر چیزی باشد من الله بدانیم، این ارزش داره، این بندگیه. درست فرمودی؟ اگر غیر از این باشد چه بندگی نیست که. حالا اومدی یه کاری کردی، بعدم میگوی آقا پس مزد ما چی شد؟ من 50 سال 60 سال 40 سال طلبگی خوندم، حالا به این بدبختیم، این چه روزگاری شد؟ اینا معلومه از روز اول تو قصد بندگی نداشتی. اگر کسی قصد بندگی داشته باشد در راستای عبادت خودش عظمت او را ببینه و ذلت و پستی و هیچی خودش را ببینه. این خیلی مهمه. فناء فی الله یعنی این
در حکمت او علی سینا
شدی
بندگی
کنی که تا مولا شدی. احسن. شما هر روز آدم ها تشریف گرد اینجا که حرف ما را بعد لفتا به نقص بکن. لذا فرمود الخشوع فی العباده و هو ثمرة الفکر فی جلال المعبود و ملاحظته عظمته الذی هو روح العباده. صلی الله علیه و آله.
اننا نحن نزلنا الذکر و اننا له لحافظون.
ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم.